أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثید به مسئله طواف بر دور قبور مطهر اهل بیت علیهم السلام، که فرمودن مرحوم طاهر حداد رضوان الله علیه دعوشون این بود که وقتی به زیارت می‌رفتن اول طواف می‌فرمودن و فرمودن من هم به همین روش و مسلکی که مرحوم طاهر حداد عمل می‌فرمودن عمل می‌کنم. بعد این سوال مطرح شد که طواف به قبور مطهره از نظر شرعی در مورد چیزی وارد چیزی وارد نشده. فرمودن که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه تصورشون از برخی از روایات فرمودن لا تطوف به قبرن این بوده که به هیچ قبری طواف نباید کرد، ولی که بقیه بزرگان فرمودن این برداشت صحیحی نیست، چون لا تطوف از طوف به معنای قائد کردن بر روی قبور هستش و اینه که مورد نهی قرار گرفته. اما اصل طواف کردن و دور قبر چرخیدن امر ناپسندی نیست و از قضا روایتی هم داریم که نقل میکند که بین آنه ذات یامن دخل فعطوف به قبر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرعیت محمد ابن علی رضا یطوف بهی فناظر توفی مسائلم اندی. یحیی ابن اکثم میگه من وارد شدم بر قبر مطهر رسول الله صلی الله علیه وسلم، میخواستم طواف بکنم، بیدم از امام جواد علیه السلام هم مشغول طواف کردن، که اجمالاً از این روایت به دست میاد که خب هم امام جواد علیه السلام طواف میفرمودن، پس معلوم این کار مشروعیت داره و هم معلوم میشه که این مسئله در اون زمان یک عرفی بوده. یعنی یحیی بن اکثم هم که از علمای عامه هستش اون هم طبق همین عمل میکرده و یک امر ناپسندی نیست. و در روایات دیگه در منابع دیگه هم شواهدی وجود داره که نشون میده که طواف کردن بر قبور مطهر اشکال نداره. حالا معلوم صاحب مستدرک الوسائل مثلا عنوان باب رو به جای عدم جواز طواف به قبور گذاشتن جواز طواف به قبور و نمونه های رو نقل کردن. یک نمونهش این گزارش تاریخی است که دخلت فاطمه علیه السلام المسجد و طاف به قبر ابیها و یا تبکی. حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها وارد مسجد نبی شدن و شروع کردن به طواف کردن به قبر رسول خدا در حالی که اشک می‌ریختن و تقول انا فقط نا که فقط در عرض بابره ها تا آخر روایت که معروفه. و همچنین فرمان در برخی از زیارتنامه‌ها داره که خطاب به امام علیه السلام عرض میکنیم به ابی و امی یا آل المصطفی انا لا نملک الا نطوف حول مشاهدکم و نعزی فیها ارواحکم. وان ما کاری از دست اون بر نمیاد مگر اینکه در دور قبور مطهر شما طواف بکنیم. یعنی معلومه که از اصل طواف کردن جایز است، از اینا اینطور به دست میاد. و با توجه به اینکه اون روایاتی هم که صحبت از لا تطوف به قبرن میکنه منظور طواف کردن نیستش، بلکه تخلی و تقعد کردن بر روی قبر هستش، دیگه جایی برای شک در جواز باقی نمیمونه. این اصل مسئله که امروز هم تقریبا بین بزرگان مورد قبول است. حالا در روایات خیلی به صراحت نیومده که انسان وقتی میره حالا طواف کردن مشروعیت داره و حسنی هم داره چند دور طواف بکنه، ولی در اصطلاح طواف در باب عمره و حج معمولا یک طواف رو 7 شوط حساب میکنن، یعنی 7 دور که انسان دور خانه خدا میچرخه میگن طواف انجام شد. خب تناسب اونجا میشه گفتش اگر در باره اهل بیت علیهم السلام هم بناست که طواف بکنیم چه بسا جا داشته باشه که لااقل رجوعاً انسان 7 شوط بچرخه که یک طواف برش صدق بکنه. شاید مثلا با یک دور دو چرخیدن صدقه مثلا طواف نکنه، ولی طواف معنی لغویش هم بعضی گفتن عامه، یعنی طواف لغوی هم مثلا یک دور و دو دور، یعنی اگه حالا انسان یه دورم به چرخه شاید صدقه طواف بکنه. به هر حال نسبت به قبور اهل بیت علیهم السلام این مسئله تقریبا مورد وفاق بزرگان هستش که طواف به قبور اهل بیت جایز است. اما حالا به غیر از قبور اهل بیت، یعنی خود ائمه صلوات الله علیهم و رسول خدا صلی الله علیه و سلم، حالا مثلا در قبور مطهر امامزادگان طواف کردن چه حکمی داره؟ لااقلش اینه که ما علی الحساب نهی خاصی نداریم از مجموعه روایات رسول الله، اما دلیلی برای اینکه حالا حسنی داشته باشه و سیر و سنتی هم باشه فعلا وجود نداره. در نهایت بحث میفهمن که در سال 1364 هجری قمریه که چون تازه آمده بودن برای تحصیل علوم دینی به قم، میفهمن همون آغاز تشرف هم بر منزل آتلا حسن سیدی قمی که عمه‌زاده پدرشون هستن سکونت داشتن و یک روزی معلوم حضرت آتلا رزما سید محمد حجت کوهکنبری آمده بودن اونجا و همونجا بین بزرگان گفتگوی شد و صحبت از لاتطوف به قبرن به میان آمد و معلوم آت الله حجت فرمودن که مراد طواف کردن نیست بلکه قاعد نمودن است و شواهدی هم از کتاب مجموع البحرین آوردن. و این مسئله خلاصه بین متأخرین تقریبا مورد توافق هستش که از جهت لغوی معنای لاتطوف به قبرن طواف نکردن نیست و سیاق روایت هم که کاملا نشون میداد دیگه که لا تبول فی ما النقی و لاتطوف به قبرن. و اما مسئله بعد این است که بوسیدن چارچوب درهای قبور ائمه و چارچوب صحن شریف کفشداری ها و امثال اینا چه خوش می داره. میشون می فرمایم که خب اصل این که بوسیدن درها جائز است و تبرک بهش جائز است و بلکه پسندیده و نیکو هست، درش هیچ شک و شبهه نیست. اونی که یه مقداری محل بحث است این است که آیا پایینه چارچوب را هم ببوسیم یا نه. یعنی جا داره که انسان وقتی وارد میشه زانو بزنه، خم بشه، سرش پایین بیاره و پایین در را هم ببوسیم یا نه. این مفهومه که ما باشیم و ظاهر برخی از تعابیر چیزهایی که در کتاب المزار وارد شده باید گفتش که بوسیدن پایین در هم مطبوع پسندیده است. در آداب زیارت در کتابهایی که بزرگان فقها نوشتن که حالا بعضا گفتن اینها این متن حدیثه، بعضا گفته شده که متخذ و از احادیث و سنت هست، ولی به هر حال بزرگان فهمیدن قبل العتبه، عتبه رو ببوس. میفهمن عتبه رو وقتی در لغت مراجعه میکنیم میبینیم عتبه به اسکفت الباب گفته میشه که اسکفت الباب همون قسمت پایین چارچوب در هستش، چون درهای قدیم وقتی کلافی درست میکردن چهار طرف داشت، خب یه طرفش هم قسمت پایینش بود دیگه. حالا الان که در درست میکنن پایینش گاهی که چی نصب نمیکنن، سه طرفش رو کلاف میکنن با هم دیگه، ولی اونها چهار چوب داشت، یعنی چهار تا چوب با هم دیگه کلاف میشد. و اون چوب پایین که در روی زمین قرار میگرفتش میگفتن اسکفه. و عتبه اگر ما باشیم و خلاصه ظاهر تعبیرش، یا فقط به این چوب پایین گفته میشه یا اینکه گاهی به پایین گفته میشه گاهی به بالا گفته میشه. وقتی میفهمن که قبل العتبه ظاهرش نست که خب یعنی این چوب پایین رو انسان ببوسه دیگه، لذا به حسب ظواهر این کار ذاتن که خوب است. این تعبیری هم که در کتب بزرگان در مباحث آداب زیارت آمده این هم که شامل همین مسئله میشه و یه جای خیلی برای تعدد و تعمل باقی نمونه. میفهمن تنها نکته ای که هست این است که از مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه نقل شده که شون فرمودن خم شدن و بوسیدن این قسمت جلوی در حکم سجده است و سجده فقط پیشانی بر زمین گذاشتن نیست، هر گونه پایین آمدن به طوری که انسان دیگه اوج خلاصه خضوع و ذلتش رو نشون بده اسمش سجده است. لذا سجده مسلمانان اینطور است که مثلا پیشانی بر زمین میذارن، والا همون جوری که در آیات قرآن هم آمده مثلا مسیحی ها یخرون الاذقان بودن برای سجده چونه به زمین میگذاشتن. این هم یک نوع سجده کردن، انسان ممکنه با این بیاد گونه بر زمین بگذاره، اونم یک نوع سجده کردن. این که انسان خم بشه سرش رو بیاره پایین تا جایی که میشه پایین آورد و لبش رو مثلا بر چارچوب در بگذاره، این هم یک گونه ای از سجده کردن. از اون طرف خب ما میدونیم که سجده کردن برای غیر خداوند متعال صحیح نیست. در همین عدیه هم که در هنگام زیارت میخونیم اونجا هم عرض میکنیم که لاین بقیر رکوع و سجود و صلات الله لک، خدایا رکوع و سجده و نماز جز برای تو شایسته نیست. مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله علیه می‌فرمودن خب با توجه به اینکه این کار مصداق سجده هست و سجده برای غیر امام جایز نیست، طبیعتا انسان اگر که به محضر امام علیه السلام برسه و بخواد عتبه در رو ببوسه خالی از شبهه نیستش و بهتر است که انسان اون چارچوب در رو قسمت پایینش رو نبوسه، بغل در رو چارچوب های پهلوی رو ببوسه. حالا این مسئله یا فتواس یک احتیاط است، از عبارت خیلی به دست نمیاد. اون که از عبارت خلاصه اینجا به دست میاد فقط همه قدرت که فهمدن خم شدن و بوسیدن مقدم در یعنی جلوی در حکم سجده داره و بنابراین خوب است که چارچوب در را به غیر از قسمت تحتانی آن ببوسن. این زارانشون هم فتوا نمیدادن که این کار شرعاً اشکال داره، شاید بچش این باشه که خب سجده کردن و آوسته به قصد انسانه و نداعت و بزرگان بفهمن شما اگر که به چارچوب در رسیدین پیشونیتون هم روی چارچوب در گذاشتید اما نیتتون سجده شکر بود نه سجده بر امام، این کار ذاتاً اشکالی نداره و صرف اینکه انسان در هنگام سجده رو به قبر مطهر باشه معنیش نیست که داریم به قبر سجده میکنیم، بسته به نیت انسان داره. لذا خب اگر انسان سجده بکنه به نیت شکر خداوند متعال و سجده برای خدا بکنه اشکال پیش نمیاد، اگر انسان خم بشه عتبه رو ببوسه ولی قصدش مثلا سجده برای امام نباشه، قصدش مثلا بوسیدن عتبه باشه، اینم اشکال پیش نمیاد. فقط نکتهش این است که معمولا انسان وقتی خم میشه عتبه رو میبوسه توش حالت تواضع برای امام داره و انگار که مثلا بوی خلاص سجده بر امام داره میده، اما اینم همیشگی نیست. یعنی مثلا ما وقتی وارد حرم میشیم خیلی مواقع عتبه مثلا درهایی که قبل از خود ذریح متحر هست که میبوسیم مثلا رو به امام علیه السلام هم نیست، یعنی اون در ورودی خیلی مواقع مقابل قبر هم قرار نداره. انسان از باب تواضع نسبت به این حرم متحر مثلا خم میشه و میبوسه، نه اینکه تواضع نسبت به شخص امام به این حالت که سرشو در مقابل امام مثلا پایین آورده باشه. به هر حال از جهت فقهی جای تأمل داره که این کار مصداق سجده برای امام هست یا نیست. اگه مصداق سجده برای امام باشه بدون شک اشکال پیدا میکنه، اگه مصداق سجده برای امام نباشه بلکه عرض ادب به این مسجع شریف باشه و بخواد بگه این مسجع همه جاش بوسیدنی است، حتی این جایی که مردم پاشون رو میگذارن و رد میشن بوسیدنی هستش، به این معنا باشه دیگه سجده برای امام نیستش دیگه. مثل اینکه شما مثلا یه جایی زوار حرکت میکنن خاک پای زوار رو مثلا دست میزنید به سر صورتتون میکشید، میخواین یه عرض احترامی بکنید نسبت به امام از راه عرض ادب و احترام نسبت به این مسجع شریف. درسته همونجور که انسان میتونه خلاصه اون خاک رو به صورتش بماره که صورتش رو بیاره پایین به خاک پای زوار بماره، نمیگن سجده کرد برای زوار، سجده کرد به زوار. درسته میگن داره عظمت و شرافت اون خاک رو خلاصه نشون میده. اگر این باشه طبیعتا سجده برای امام تلقی نمیشه و شرع هم اشکالی نداره. و خود مرحوم علامه رضوان الله علیه فتواشون تا الان همین بوده، چون قبلا میفهمیدن که مرحوم عطای حداد به این روش عمل میکردن و فرمودن من خودم هم همیشه سالیان سال به همین روش عمل میکردم که خلاصه طبق همین روش مرحوم عطای حداد عتبه در رو میبوسیدم و بزرگان فقها هم خیلیشون سیرهشون بر همین بوده که وقتی مشرف میشدن خم میشدن عتبه در رو میبوسیدن، فقط باید دقت بشه که نیت سجده بر امام در قلب انسان نباشه. یکی از نکاتی هم معید این هستش که این کار شرعاً اشکال نداره اینه که اگر روایات آداب زیارت رو ملاحظه فرمایید توی برخی از روایات آداب زیارت کاملا داره که مثلا خم شو ذریح مطهر رو ببوس. ذریح در اصطلاح زبان عربی خود قبر گفته میشه، حالا بین ما ایرانی ها به این پنجره که روی قبر میذارن میگیم ذریح، ولی در لغت عرب ذریح به معنی خود قبر داره که قبر را ببوس و در بعدش داره که مثلا گونه خودت را روی قبر بگذار. و اگر واقعا این کارها مصداق سجده بر امام بود تو آداب زیارت گفته نمیشد دیگه، وقتی بوسیدن قبر در روایت آمده گونه بر روی قبر گذاشتن در وقت آمده معنی است که اینا مصداق خلاصه سجده کردن عرفاً محسوب نمیشه. خب همین منوال انسان وقتی وارد میشه ما که دیگه دستمون به قبر مطهر امام که نمیشه ببوسیم، که انسان بتونه عتبه در رو ببوسه، اینجوری اظهار تواضع بکنه، و بعد بار پنجره و شباک ضریح رو هم ببوسه دیگه. کنن بوسیدن قبور که در نزد فقها اشکال شرعی نداره. انسان مثلا سر قبر مثلا پدرش مادرش اگر خم بشه قبر رو ببوسه از سر ابراز محبت، فقها اشکال نمیدونن و میگن این کار شبهه سجده و امثال اینها نداره، چون عرفاً مصداق سجده نیست، عرفاً مصداق ابراز محبت دیگه. یکی از انسان بهش علاقه داره، یعنی که انسان میره سر قبر مثلا بزرگان مثلا و اونجا خم بشه قبرشون رو ببوسه، هیچ اشکال شرعی نداره و شبهه سجده هم نداره. اگر میخواست شبهه سجده داشته باشه در قبر خود امام هم اشکال پیدا میکرد، چون سجده فقط بر خدا جوازه. همه قدر که در روایات زیارت آمده که بوسیدن قبر امام علیه السلام و گونه بر قبر گذاشتن اشکال نداره، معلومه که کار مصداق سجده نیست. پس قبر پدر و مادر و قبر بزرگان رو هم میشه انسان خم بشه و ببوسه، من مصداق سجده محسوب نمیشه دیگه. بگذاریم. میفهمن که باری رویه از دعا در مشهد مقدس این بود که شبها پس از نماز مغرب و عشا و تناول مختصر تمامی بود میخوابیدن و زیارت مرقد مطهر پس از اذان صبح همیشه در بین الطلعین بود و در وقت نماز ظهر دوباره میرفتن حرم و اونجا نماز ظهرشون رو به جا میوردن و غیر از بین الطلعین و وقت نماز ظهر بقیه اوقات رو غالبا در منزل بودن. و اگر کسی میخواست باشون ملاقات بکنه در طول روز خلاصه قرار میگذاشتن و ملاقات انجام میشد. و وقتی هم که مرحوم آقای حداد در منزل بودن، رفقا مومن در منزل جمع میشدن و استفاده میکردن محضر ایشون، یعنی عملا برنامه زیارت رفقا مومن همون بین طولعین بود. و میفهمن تو این ساعاتی که از آقای حداد در منزل تشریف داشتن و رفقا جمع بودن برای نشاط و عبادت و ذکر خدا در مجالس و محافل فرموده بودن تا حقیر سوره توحید را برای رفقا در حضور ایشان تفسیر کنند. یعنی مرحوم حضرت علامه رضوان الله علیه هر روزی خلاصه یک ساعتی تفسیر می‌فرمودند. برای چی می‌فرمودند؟ خود این تفسیر گفتن نشاط معنوی ایجاد می‌کرد و ذکر خدا و یاد خدا را در قلب‌ها زنده می‌کردش. برای اینکه یاد خدا تو قلب‌ها زنده بشه، یک توجهی خلاصه تمرکزی حاصل بشه، هم فرموده بودن که سوره توحید تفسیر کن. می‌فهمن منم شروع کردم به تفسیر سوره مبارکه توحید. روز اول فقط تفسیر معنای اسم بیان شد و معنای بای بس. روز دوم تفسیر معنای الله، اونم یک ساعت طول کشید. روز سوم معنای رحمان، روز چهارم معنای رحیم، روز پنجم معنای قل، روز ششم معنای هوه، روز هفتم معنای احد، روز هشتم معنای صمد، روز نهم معنای لم یلد، روز دهم معنای لم یولد و این ده روز دیگه تمام شد. یه قسمتش باقی مونده بود که بعدا وقتی همراهشون رفتیم اصفهان، اونجا قرار شدش که دنباله سوره رو هم فهمیدن، گفتن بقیه سوره رو تمام کن. فهمان یک ساعت هم در معنای لم یکن له کفوا احد صحبت کردن که مجموعاً شد 11 جلسه. می‌فهمم که این تفسیر عجایب و غرایبی داشت. اولاً که من تو این مدت حتی یک سطر هم مطالعه نکردم و اصلا کتاب و تفسیرم همراهم نبود که بخوام مطالعه کنم. همینطور شروع می‌کردیم بسم الله می‌گفتیم و مطالب می‌آمد. و من مطالبی که می‌گفتم از قدام مطالب بود که من نه خوانده بودم نه شنیده بودم و همین دور بر زبان خودم جاری میشد و خودم تعجب میکردم که این مطالب با این رقت و دقت خلاصه همین دور بدون مطالعه جاری میشه و میفهمیدم که اینها از طرف نفیس مرحوم از آقای حداد داره القا میشه و من در حکم بلندگویی هستم که از زبانم این مطالب داره جاری میشه. من فهمیدم که من خودم گاهی تأسف میکنم که یک کاشون مطالب ضبط میشد که یک تفسیر کاملی از سوره قل هو الله بود و برای مطالعه و نظر اهل عرفان و توحید قابل استفاده بود. ولی که خب این مطالب به قول مرحوم قاضی مطالبی است که از آنجا که می آید به همانجا برمی‌گردد. یعنی خداوند متعال تو این عالم روزی اهل دنیا رو بالاخره یک روزی خاصی قرار داده، یه حدی داره دیگه. بعضی از مطالب روزی نیست که به همگان برسه و منتشر بشه و پخش بشه، روزی افراد خاصی است. این چیزایی که روزی افراد خاصی است تو همون محفل و مجلس تنزل میکنه حالا از زبان یک کسی جاری میشه، ادهی میشنون، نفوسی متحول میشن، بهره میبرن و دوباره جمع میشه برمیگرده و اونجا که آمده است دیگه. گاهی مواقع خلاصه اصلش برا میرسه و اهلش برا میرسن، خداوند متعال تقدیم میکنه اون چیزی که بر زبانی که از اولیایش جاری میشه ثبت بشه، ثبت بشه و دست دیگران هم برسه. چه بسیار مطالبی که الان ما ازش محروم هستیم و سطح علوم و معارف عمومی ما به اونجا نمیرسه و در قرن‌های گذشته بر زبان اولیای جاری شده و در محافل خصوصی مطرح شده و بین خودشون هم بوده و با خودشون هم بردن اسرارشون رو به اون عالم دیگه. مثلا خلاصه اینا اگر تقدیر الهی بود که استفاده بشه، خب خداوند متعال اسرارش هم فراهم می‌کرد دیگه. خود مجلس مرحوم حضرت قاضی قدس الله نفسه از این جنس بوده که حضرت قاضی می‌شستن با خواستشون مطالبی بر زبان ماشون جاری می‌شده، مقتضای کشش و ظرفیت اون جمع به خصوص می آمد و طرح می شد و بعدش هم دیگه می رفته. حتی چه بسا بعضی از اینجور مطالب در خاطره و ذهن مخاطبین هم باقی نمونن، فقط اجمالا می دونن محافلی بود و چه حرفی خوبی بود. چرا؟ چون اونجور روزی و خوراک همون مجلس و محفله. و اگر در سینه کسی هم ضبط میشه دیگه مشروط به این است که ابرازش نکنه، آشکارش نکنه، در قلب خودش نگه. سوالی هنی که می فهمن که من اصلا تصمیم نداشتم این سوره رو این مقدار طولش بدم و فکر میکردم که خب کل این سوره رو همه در یه ساعت توضیح میدیم تمام میشه، ولیکن خودش مثلا به این کیفیت در 11 ساعت خلاصه به شکل پیوسته مطالبی آمد و درش هیچ تکراری هم اتفاق نیفتاد. و مسئله سومی که دقیقا 11 جلسه شد، که این 11 جلسه هم خب با سوره مبارکه توحید تناسب داره که سوره توحید رو در اصطلاح روایتش میگن نسبت الرب، یعنی شناسنامه پروردگار، و اصلا در شأن نزولش هم داره که آبادن گفتن که خلاصه پروردگارت رو برای ما وصف کن، این سوره مبارک نازل شد که اگر میخوای خدا رو بشناسی خدا این است در چند جمله، و کاملا متناسب است با حال ادای حتی، چون عدد اسم شریف هو عدد 11 است که خب دیگه از یک که شروع میکنیم بعد از یک اولین مرتبه‌ای که نسبت به خداوند متعال برای ما لفظ و بیان داره، خلاصه مرتبه هویت مطلق است که معادلش میشه 11. هو رو وقتی بستش میدن میشه الله، که الله مقام کثرت اسمایی است و جامع جمعی اسما و صفات است، که حالا توی علم اعداد وقتی 11 رو بست میدن 11 میشه 66، یعنی 11 رو وقتی که اجزایشو باز میکنن میشه 11 به علاوه 10، 9 به علاوه 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1 معادل میشه با 66، که هو وقتی به اسم پیدا میکنه میشه الله، و الله مقام خلاصه به تعبیر واحدیت، یعنی مقام کثرت اسمایی، مثلا یعنی ذات به اعتبار کثرات اسمایش. میفهمن که حال از دعای حداد کاملا حال توجه به مقام اسم هو بود، و به قدری از دعای حداد در فنای اسم هو قوی بود که مرحوم قاضی می‌فرمود است سید هاشم مثل این سنی‌های متعصب است که ابدا از عقیده توحید تنزل نمی‌کند و در ایقان و اذعان به توحید چنان تعصب دارد که سر از پا نمی‌شناسد، و کسانی که به اسم هو توجه دارند کنن از عالم کثرت منصرفند دیگه، غرق در وحدتند، و مرحوم دعای حداد هم همین طور بودند دیگه. و توی قسمت های دیگه کتاب هستش که یه طوریشون منصرف از عالم کثرت بودن که گویا می فرمودن اگه من درست خاطرم باشه بین من و بین این عالم کثرت انگار یک دیوار ضخیمی قرار داده شده، و طوری بود که وقتی افراد باشون میخواستن صحبت بکنن التفاتشون با عالم کثرت دشوار بود، به این راحتی نمیتونستن با عالم کثرت توجه بکنن، برخلاف برخی از اولیا که خلاصه سیرشون سیر خلاصه فلخلق مع الحق، یعنی با کثرات همراهی میکنن ولی با نگاه حقانی و خلاصه وحدت رو در متن کثرت بهش توجه میکنن. مرحوم قاضی میفهمن بعد از این سنی ها رو اگر که بهشون پول بدین، مقام بدین، دنیا رو هم بخواید جمع بکنی بهشون بدی، در عقیدهشون نمیتونی تزلزل ایجاد بکنی. این سید هاشم هم در قضیه توحید ذات اقدس اینطور است: جزاهم الله عن التوحید و العرفان افضل الجزاء به حق سید البررت محمد صلی الله علیه و آله و به حق مذور امام رضا علیه آلاف و تحییت و سلام و نعمت و اکرام. خلاصه این حال مرمون صاحب حداد تو این تفسیر سوره توحید هم منعکس شده بوده و معنی داره از کلام قدس الله نفسه سوره توحید رو با تفسیر توحیدی خلاصه مقتضای اسم هو شرح کرده بودن که همش صرفا محض توحید بوده و درش هیچ التفاتی به کثرت نبوده و خب به اقتضای اون حالی که در اون تفسیر بوده منطبق بر عدد 11 شده. حالا بعضی میگن که معلومه از آقای حداد مثلا تحصیلات حوزوی نداشتن، چه جوری ایشون افاضه میکردن و القا میکردن، بعد معلومه علامه مثلا تفسیر میگفتن اونم یک تفسیر عرفانی قلیل. واقعیتش اینه که خب این اشکال به معلومه از آقای حداد نیست، این اشکال به همه اولیاء خداست، اول به خود رسول خدا صلی الله علیه و سلم که راست در هیچ مکتبی تحصیل نفرمودن و علومشون همش از عالم باطن افاضه شد و جهان رو روشن کرد و همه از سفره حضرت استفاده میکنن، بعدش امیرالمومنین، بعدش بقیه اهل بیت، و باز مختص به امامان معصوم هم نیست. خطاب بعد از زینب هم امام سجاد فهموندن که انت به حمد الله عالمتون غیر معلمه و فهمتون غیر مفهمه. خلاصه تحصیل علم گاهی از طریق مطالعه و قرائت کتب مرسوم و نشستن در کلاس درس، اینا علومی است که از عالم پایین به قلب انسان وارد میشه. تبدیل الفاظ است و الفاظ تبدیل مفاهیم میشه، این مفاهیم در عالم ذهن انسان جا میره. گاهی مواقع کاملا برعکسه، از عالم بالا بر قلب انسان نازل میشه، بعد انسان اون حقیقتی که در قلبش نازل شده رو تو درون خودش داده بستش میده، تبدیلش میکنه به مفاهیم و اون مفاهیم تبدیل میکنه به الفاظ. حالا گاهی خودش تلفظ میکنه، گاهی ممکن است اون مفهوم رو القا بکنه به دیگری، از زبان دیگری بیان بشه. یکی از اصول مسلم مکتب اهل بیت امام صادق السلام این استش که خلاصه علم راه تحصیلش منحصر در این طریق تحصیلات رسمی نیست و خداوند متعال به هر کسی که بخواد از هر طریقی علم رو افاضه میکنه. کما که تو روایات در اون حضرت سلمان رضوان الله علیه آمده که حضرت سلمان با این که این گونه تحصیلات ظاهری نداشتن ولی که فرمود حضرت سلمان از لک علم الاول و الاخر، خواستن علم اول و آخر که تو کتاب پیدا نمیشه، که سر کلاس درس با یک ساعت و پنج ساعت و هزار ساعت و ده هزار ساعت هم علم اول و آخر قابل تعلیم دادن نیست، اینا یک جنس دیگری از علم است. درسته و ظهور ورودش هم طبیعتا به کیفیت دیگه است که علم از آقای حداد از این جنس بود. اون زمان توی مدتی که مشهد بودن از افراد ناشناخته کسی دیدنشان نیامد، بعد از افرادی که آشنا بودن اینها می آمدن ملاقاتشون و معمولا خدمت از آقای حداد هم که می رسیدن خب جنس سوالات از همین جنس سوالات بود دیگه. یعنی اگر انسان محضر اولیاء خدا هم می رسه اگر بخواد استفاده کنه باید همون سوالات رو بپرسه که جوابش تو کتاب پیدا نمیشه، یا اگر هم تو کتاب هستش کسی خیلی بلد نیست توضیح بده. لذا قوامل مسائل توحیدی و بعد از معارف سوال میکردن. حالا به مناسبت یکیشون در مشهد بودن، دسته مسئله مهم از ایشون سوالات شده در مورد حضرت امام رضا صلی الله علیه که ایشون هم جوابهای دادن و آن البته نسبتا مشروع، ولی جا داره که ما اون سه مسئله رو با جواب ایشون با یک ضمیمه شرح و تفصیل اینجا بیان کنیم. یکی از خدمتشون پرسیدن که چرا حضرت امام صامن علیه السلام در میان ائمه معصومین صلوات الله سلامه علیه اجمعین به عنوان امام قریب مشهور و معروف شدن. یکی پرسیدن چرا در میان ائمه علیهم السلام به ایشان عنوان غوث الامه و قیاسها داده شده. و مسئله سوم گفتن چه رابطه ایست میان زیارت حضرت امام رضا و زیارت خانه خدا که در شهر رجب المرجب استحباب اکید داره هر دوشون، و همونطوری که عمره در ماه رجب فضیلت زیادی داره و عمره در ماه رجب رو تاریخ به حج شمردن و گفتن حتی اگر کسی میخواد رجب مشرف بشه برای عمره و احتمال داره که خلاصه نرسه، همینقدر که احرامشو در ماه رجب ببنده کافیست مثلا قبل از اینکه رجب تمام بشه تو میقات محرم بشه، حالا بره اعمال رو مثلا در ماه شعبان به جا بیاره، اسمش میشه عمره رجبیه. یعنی اینقدر فضیلت داره که بالاخره یه جزئیش هم تو رجب باشه مورد تاکید هستش. خب به همین شکل گفتن سنت مؤکد است که عمره رجبی به جا بیاد. در زیارت امام رضا هم تاکید شده که در ماه رجب زیارت امام رضا حتما به جا بیاد. این سه مسئله است که خدمت آقای حداد سوال شدن و ایشون در هر بابی توضیحات می‌فرمودن. اما مسئله اول که شاید اصل و اساس این سوالات باشه مهمتر باشه این است که چرا امام رضا علیه السلام رو بهشون میگن امام قریب. فهمیدن چند تا نکته ممکنه وجود داشته باشه. نکته اول این است که کلن ولایت خودش یک مسئله است که مستلزم قربت و یه حقیقتی است که از دسترس بشر دور است و در مقام قرب و حرم خاص خداوند متعال، خلاصه اونجا میشه ولایت رو پیدا کردش. و چون مال اون عالم بالا هستش، طبیعتا مردم باش آشنایی ندارن دیگه، و همونطور که با حقیقت ولایت آشنایی ندارن، با ولی خدا که در این عالم ظاهر یک مظهر جسمانی دارد و بدنی دارد و نفسی داره، ولی سر وجودش در عالم ولایت به سر میبره، با او هم خیلی مردم نمیتونن انس بگیرن و ارتباط برقرار کنن. اگر انس و ارتباطی هم هستش، همه این انس و ارتباط با ظاهره ولی خداست. رضا همه اسلام فهمونن کن تو جارن لکم جاور کن بدنی ایام، من همسایه شما بودم که بدنم یه مدتی خلاصه با شما مجاور بود، ولی باطن و نفوس اونها در ملأ اعلاس به تعبیر حضرت و مردم به طور کلی از اون باطن به حقیقت غافلن. و تازه با همین ظاهر هم که میخوان خلاصه ارتباط بگیرن، با این ظاهر هم ما ها نمیتونیم خیلی کنار بیان. ما معمولا وقتی که امام علیه السلام یا انبیاء اعظم رو خلاصه مثلا بخوان باشون ارتباط بگیریم، اونی که ازشون دوست داریم این هست که نسو ترسیمی که تو ذهنمون هست این هست که خب یک شخصیت هایی هستن خیلی مهربون و خیلی مثلا دوست داشتنی و هرچی آدم مشکل داره موقع مشکلات از انسان دستگیری میکنن و کمک میکنن. و خب مثلا ما الان حس دارم از حضرت امام رضا صلی الله علیه هم همین میگیم امام رؤوف دیگه، دوست داره از سید و شهدا مثلا همینطور، به اعتبار اینکه خلاصه حاجات ما رو به جا میارن و مشکلات ما رو حل میکنن، نسبت بهشون علاقه و دلبستگی داره. خب این یه لایه از وجود امام علیه السلام است که امام علیه السلام خلاصه اقتضای دستگیری و اقتضای قضای حوائج دنیوی دارن، و آدم تا وقتی که سطح فهم و ادراکش همینقدر، بهرش هم از امام علیه السلام همینقدر. اما واقعیت امام این نیست، واقعیت امام چون آینه تمام نمای خداوند متعال هستن، این هستش که همه جلوات و همه ظهورات الهی رو در این عالم منعکس بکنن. و وقتی صحبت از مظهریت برای همه اسماء و صفات شد، وقت امام علیه السلام هم مظهر بست و گشایش هستن، هم مظهر قبض و گرفتگی، هم مظهر رحمت، هم مظهر غضب، هم مظهر خلاصه جزای نیک، هم انتقال و انتقام و نکال و عقوبت. امام علیه السلام نسبت به کسانی که اهل معصیتن خب ایستادگی میکنن، چون اهل توحیدن، هر چیزی که انسان رو از توحید دور بکنه نسبت بهش غیرت دارن، لذا شمشیر میکشن در مقابل کفار و دشمنان خدا و اونجا استقامت میکنند و با دشمنان و با ظالمین میجنگن. این یه مرحله خلاصه غضب است، مرحله قهر است. گاهی مواقع نسبت به خود مؤمنین هم نه باب غضب بلکه از سر رحمت گوششون رو میگیرن و میفشونن، و خلاصه به تعبیر حتی حداد برای بعدها توی کتاب آمده واقعا تربیت فقط با جمال که شدنی نیستش که بخوام به کسی فقط حلوا بدن و روش بکنن، تربیت جلال هم لازم داره. همون مؤمنین هم اگه بخوان واقعا پا به پای امیرالمؤمنین برن، پا به پای حضرت امام رضا برن، بخوان به امام رضا نزدیک بشن، خب نزدیک شدن به امام رضا بلاکشی میخواد، بدون بلاکشی نزدیک شدن به امام رضا شدنی نیست. و ما معمولا چون اهل بلاکشی نیستیم، همینجور دور از امام رضا خودمون نگم بریم چه فاصله که فقط نعمتاش برسه و خداسه سختیاش به ما چیز نرسه. اگه بخوایم به حقیقت ولایت نزدیک بشیم، باید جان برکف باشه انسان، آماده خلاصه ایثار کردن باشه، آماده از خود گذشتن باشه، آماده گذشتن از مالش باشه، گذشتن از نمیدونم جانش، سلامتیش، زنش، فرزندش، عرضش، آبروش. ولی اگه بگه آقا هیچی دست نزنید و هیچی شادم نگیرید، بدون گرفتن کسی تو اون حریم راه پیدا نمی کن. خب ما هم که نوعا اهل این مسائل نیستیم، و چون اهل این مسائل نیستیم به حریم ولایت نزدیک اصلا نمیتونیم بشیم. حریم ولایت خلاصه حریم غیرت الهیست دیگه، اونجا خلاصه هر کسی که بخواد غیر با خودش بیاره اونجا تردش میکنه. میفهمن انبیاء اعظم فعلشون فعل خداست، تا وقتی تو پرده خلوت و مناجات با خدا مستورن، کسی از حالاتشون مطلع نیست. میان آدم خوبی و به کار خودش مشغول و همش عبادت میکنه، حالا ممکنه انفاقی هم بکنه، یک دستی از کسی بگیره، ولی وقتی از جانب خدا مأمور به ارشاد و تبلیغ میشن، میگن برید مردم رو دستگیری کنید. دستگیری کردن یعنی مردم رو از آداب ملی و سنن جاهلی دیرین جدا کردن و آداب عقلایی و رسوم و آدابی که در صراط مستقیم و منهج قویم اینها رو سهر میده دعوت کردن. و بعد اینجوری که میشه مردم شروع میکنن به جنگ و ستیز کردن و مقاومت کردن و بعد دیگه خونها این وسط ریخته میشه، ظلم و جنایاتی از طرف مخالفین و دشمنان اتفاق میفته و انبیا هم سعی میکنن صبر کنن، مقاومت بکنن. خلاصه شخص متصل به ولایت پیوسته در خود منغمر و در عالم عز خود مستغرق است و در غیبت است. اون همیشه در باطن خودش که اون بالا سیر میکنه، کسی دستش بهش نمیرسه، چه ظاهرن ظاهر باشد و چه نباشد. حتی اگه در ظاهرم بشناسیمش، اون حقیقت او یه حقیقتی است که ما بهش دسترسی نداریم و افق سطح ما کلا برتره. و عامه مردم که افکارشون از مشتهیات نفسانیه و لذائذ خصیصه طبیعی تجاوز نمیکنه، طبیعتا معلوم است که چقدر از اون عالم جان و حقیقت جان و لطافت انوار ملکوتیه قدسیه دور هستن. و چون این عالم کثرت و آثار این عالم کثرت که تقید به این آداب و رسوم ظاهری و دلبستگی های دنیوی به مال و عرض و آبرو و امثال اینا هستش، اینا چون با عالم وحدت اصلا سازگاری نداره، طبیعتا خب مقام ولایت با این عالمی که انسان ها در زندگی میکنن همیشه بیگانه است و همیشه نسبت مردم همیشه غریب است دیگه. و به این عنوان همه اولیای خدا همیشه غریبن، حتی حضرت سلیمان سلام الله علیه هم باشن که پادشاه باشن و حاکم ظاهری هم باشن، بازم غریب هستن. یعنی حضرت سلیمان هم کسی نمی‌فهمه در سراسرشون با خدا چه می‌گذره. که این اشعار اشاره به همین است که میگه محب الله فی دنیا یتیم تطاول از سقمه و دواه و داه و سقاه و ان محبته به کسن و ادواه المهیمن و سقاه و فهام به حبه و سما الیه فلیسه یرید محبوبا سواه کذاک من ادعا شوقا الیه یهیم و به حبه حتی یراه. که خلاصه اجمالا میگه که دوستدار خدا در دنیا حکم انسان یتیمی را دارد. این یتیم منظور یعنی کنایه از همون غربت است دیگه، یعنی بی کس و کاره. خلاصه درسته هم مسئله غریب بودن را داره بیان میکنه. یک یتیمی هم هستش که مریضی و بیماریش به طول انجام میده و دواه و داه و دوای او و درمان او همون درد او و بیماری اوست. یعنی بی درد، یعنی درد بی درمان است. درسته بخواد اصلاح بشه باید همین درده باشه تا خلاصه با همین درده پاک بشه و طاهر بشه و به لقای خدا برسه. درد دیگه این دارد غیر از تحمل کردن دوای دیگری نداره دیگه. و خداوند متعال که محبوب ازلی هستش به او از محبت خودش کاسه از شراب عشق نوشانده و با همین شراب عشقی که به اون نوشانده او را معالجه کرده و با همین محبت از او پرستاری میکند دیگه. یعنی شیرینی که در این راه توجه به خداوند متعال هستش همین شیرینی عشق است که سبب میشه که این درد رو تحمل بکنه. و باید که سالک راه او گیج و سرگشته محبت او شد و به سوی او حرکت نمود و در عالم هیچ محبوبی را غیر او نخواست. آری همینطور است حال کسی که ادعای شوق عشق او را بنماید. تازه باید اگه ادعاشو بکنه اینجوریه که خلاصه بر مصیبت بر سرش نازل میشه. محبت او سرگشته و دچار میگردد تا زمانی که او را دیدار کنه. این اصل مسئله که خب وجه اول از وجوه قربت امام رضا علیه السلام است. به تعبیر دیوان من که ملول گشتمی از نفس فرشتگان، قال و مقال عالمی میکشم از برای تو. کسی که تو عالم ولایت هست از نفس فرشته هم خسته میشه. یعنی حتی اینقدر که خواهد تنزل بکنه به عالم کثرت با فرشته ها هم نشین بشن برایش خسته کننده است و دوست داره از کثرات ملائک هم برتر باشه، فقط در توحید محض غرق باشه دیگه. و مرحوم خواجه رضوان الله علیه فرمود من قال و مقال و سر و صدا یک عالمی رو دارم تحمل میکنم و این شلوغی های ملائکه منو خسته کرده، همش از برای تو، چون میخوام به اون وحدت راه پیدا بکنم و تو را میخواهم. خلاصه اینها رو هم تحمل میکنم. یه اشعار دیگه اینجا نقل میکنن که مضمونش هم دیگه انشاءالله ملاحظه میفرمایید که همشون خلاصه اشعار به این است که اولیای خدا هیچ جنایت و خطای انجام ندادن، تمام خطای جنایتش این است که مست محبت خدا شدن ولی خب به خاطر همین محبتی که نسبت به خداوند متعال دارن، اهل دنیا همیشه با اینها دشمنی میکنن، مخالفت میکنن، متهمشون میکنن و میفهمن مشکلاتی که برای سالکین راه توحید پیش میآید اغلب به واسطه همین عدم انس و آشنایی مردم با این مراحل و به نتیجه ایجاد زحمت و سد طریق است، تا آنکه سالک را خواه و نخواه به انعزال و دوری از جماعت میکشاند. یعنی باطن اهل خدا که غریب است چی؟ چون یک ظهوراتی داره که این ظهورات مردم که نمیفهمن که این چرا اینطور هستش. به تعبیر اون روایت حضرت فرمودن که یقولون قد خورتو، درسته مردم یعنی دیوانه شده، درسته فقط خالت هم امر عظیم، ولی اینا با یک حقیقت عظیمی در آمیخته شدن، کم کم سبب میشه که سالکین معمولا توی این زندگی ظاهری هم به قربت کشیده میشن. یعنی قربت باطنی انسان رو منجر به قربت ظاهری هم میکنن. من از دیار حبیبم نه از بلاد قریب، مهیمنا به رفیقان خود رسان بازم. اگر ز خون دلم بوی مشک می آید، عجب مدار که هم درد نافه ختمه. زان این معنی عام میشه. اما نسبت به امام رضا علیه السلام دو سه تا نکته خاص هست که باز یه قربت اضافه ای در باب دین مقدس امام رضا علیه السلام رو رقم زده و سببش دیگه امام رضا باز در بین ائمه که همه قریب هستن با این وصف قربت خلاصه ازشون یاد بشه، که انشاءالله اگر عمری بود جلسه بعدی انشاءالله گفتگو بکنیم. یا حاشیه مفصلی هم اینجا دارن در این قسمت که میفهمن صحبت که به اینجا رسید و تا اینجا کتاب رو که نوشته بودم برای عمل جراحی رفتم بیمارستان و بعد در لابلای این ماجرای مریضیشون یک سری نکات معرفتی خیلی مهمی مطرح شده که به خاطر اهمیتش هم ایشون اینجا چند صفحه در حاشیه رو مرقوم فرمودن، اون هم انشاءالله باز جلسه جداگونه، چون اینکه دقیقاً چی میخوان بفرمان و چه استفاده بدش کردیم دارید نیاز به گفته بودم انشاءالله بعدم بحث. اللهم صل علی